سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید که آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی می گوید در زمینه رسیدن به توافق صلح با طالبان موعد تعیین نشده است، اما طالبان باید از فرصت مساعد شده با حکومت افغانستان استفاده کنند و مذاکره کنند. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. امریکا شواهد حمایت نظامی ایران از طالبان مسلح را به نمایش گذاشت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما می گوید دریافت‌های ابتدایی نشان می‌دهد که در یک حمله هوایی در ولایت هلمند 23 فرد ملکی کشته شدند. اتحادیه اروپا و ناتو با درخواست اخیر رئیس جمهور اوکراین با سردی برخورد کردند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. امریکا شواهد حمایت نظامی ایران از طالبان مسلح را به نمایش گذاشت. براین هوک نماینده خاص امریکا در امور ایران اسلحه و تجهیزات را به خبرنگاران نشان داد که به گفته وی ایران به طالبان در افغانستان و گروه‌های تندرو مسلح در شرق میانه کمک کرده است. آقای هوک روز پنجشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت: راکت‌های فجر، این اسلحه را اردوی ملی افغانستان از نزد طالبان در هلمند به دست آورد. به سمت چپ من یک سیستم جدید هوایی بی پیلوت موسوم به شهید 1، 2 و 3 را می‌بینید که پس از سقوط به دست نیروهای ائتلاف در افغانستان افتاد. براین هوک همچنان از چند راکت و اسلحه دیگر به نام‌های صیاد، طوفان و توسن هم یاد کرد که گفته می‌شود حکومت ایران برای گروه‌های حوثی، حماس و سایر شورشان در شرق میانه فراهم کرده است. یک روز قبل از اظهارات براین هوک در یک جلسه مجلس سنای آمریکا از حمایت ایالات متحده آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن انتقاد شد، اما وزرای خارجه و دفاع آمریکا در این نشست در برابر سناتوران مخالفت نشان دادند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل میگوید دریافت‌های ابتدایی نشان می‌دهد که در یک حمله هوایی در ولایت هلمند 23 فرد ملکی کشته شدند. ماموریت حمایت قاطع برابری ناتو در افغانستان قبلا گفته بود که طالبان روز سه‌شنبه از یک ساختمان در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند بالای نیروهای افغان و مشاوران آمریکایی فایر کردند، سپس آنها خواستار حمله هوایی شدند. اما با گفته این ماموریت نیروهای پیاده اطلاع نداشتند که در داخل این ساختمان و یا در نزدیک آن افراد ملکی حضور دارند. مقامات محلی در ولسوالی گرمسیر گفتند در این حمله هوایی که یک خانه هدف آن قرار گرفت، حداقل 30 تن از افراد ملکی کشته شدند. یاسین خان والی هلمند گفته است در این حمله هوایی به طالبان مسلح و به افراد ملکی تلفات وارد شده است. دفتر یوناما روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت بسیاری قربانیان زنان و کودکانند. مقامات محلی ولایت هرات میگویند در جریان درگیری بین دو گروه رقیب طالبان در ولسوالی شیندن 10 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت این درگیری بعد از ظهر دیروز رخ داد.
این درگیری بین افراد وابسته و ملاحبت و ملاحبتی از بخشای مختلف و ولسوالی شندم رخ داده بود که افراد ملاحبت الله 17 کشته و 8 زخمی است.
با گفته آقای فرهاد در این درگیری 11 تن از افراد وابسته به ملا رسول کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. هیچ یک از این دو گروه رقیب طالبان تا هنوز در مورد این درگیری تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اتحادیه اروپا و ناتو با درخواست اخیر رئیس جمهور اوکراین با سردی برخورد کردند. پترو پروشنکو 28 نوامبر از پیمان ناتو خواست تا اقدامات تازه نظامی را به خاطر تقویت دفاعی انجام داده، روسیه را به خاطر تصرف کشتی‌های اوکراینی که در سواحل شبه جزیره کریمیا صورت گرفت تنبیه کند. اوهانا لنگسو یک سخنگوی ناتو 29 نوامبر گفت در حال حاضر این پیمان در بحیره سیاه حضور قوی داشته و پلان ندارد کشتی‌های تازه نظامی را به بحیره آزوف بفرستد که بین قلمرو روسیه و اوکراین قرار دارد. به گفته سخنگوی ناتو کشتی‌های این پیمان در سال جاری تا اکنون 120 روز در بحیره سیاه حضور داشتند، در حالی که در سال گذشته میلادی صرف 80 روز در آنجا بودند. به گفته اوهانا لنگسو تیارات اعضای متعدد این پیمان پروازهای پلیسی را در بحیره سیاه که در امتداد سرحدات بلغاریا، رومانیا و ترکیه قرار دارد انجام می‌دهند. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم با رد درخواست پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است این مسئله را صرف میتوان از طریق گفتگو حل کرد و راه حل نظامی برای همه این منازعات وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیم گرفته است تا ملاقات پلان شدهش را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه لغو کند. آقای ترامپ در عکس‌العمل با آنچه که دستگیری کشتی‌ها و دریانوردان اوکراینی از سوی روسیه خوانده می‌شود، این تصمیم را اتخاذ کرده است. قرار بود دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در جریان اجلاس آینده سران گروه G20 در آرژانتین ملاقات کند. اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا برای قراردادهای به ارزش 2.5 میلیارد دلار 9 شرکت را انتخاب کرد تا سفینه فضایی را بسازند که برای اعزام ماموریت‌های فضایی و تحقیقات به مهتاب از آن استفاده شود. اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا 29 نوامبر برنامه ای را اعلان کرد که بر اساس آن می خواهد فضانوردان را به مهتاب بفرستد. از دهه 60 میلادی تا اکنون از ماموریت آپولو به این سو این نخستین بار خواهد بود که باز هم اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا تحقیق کنندگان را به فضا اعزام خواهد کرد. این در حالی است که 3 پارچه سنگ مهتاب که توسط یک سفینه فضایی اتحاد شوروی سابق در سال 1970 میلادی به زمین انتقال داده شدند، در یک لیلام در شهر نیویورک به مبلغ 855 هزار دلار آمریکایی به فروش رسید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. طوری که در آغاز این برنامه شنیدید، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی از طالبان مسلح خواسته است که از فرصت موجود استفاده کرده و گفتگوهای رسمی صلح را با حکومت افغانستان آغاز کنند. آلیس ویلز این خواست را دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در شهر بروکسل مطرح کرد. آلیس ویلز که در ماه جولای با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرده است گفت در زمینه رسیدن به یک توافق صلح با طالبان موعد تعیین نشده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی میگوید که برای دستیابی به یک توافق صلح با طالبان مسلح ضرب العجل تعیین نشده است. اما آلیس ویلز گفت که در زمینه دستیابی به صلح نیاز به اقدام فوری احساس می شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نزدیک به 2 هفته پیش بعد از دیدار با نمایندگان طالبان در قطر ابراز امیدواری کرد که قبل از انتخابات ریاست جمهوری 31 حمل سال 1398 در افغانستان یک توافق صلح با طالبان به دست آید. خانم ویلز به روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت ضرب العجل وجود ندارد، اما در زمینه رسیدن به صلح نیاز به اقدام سریع احساس می شود، زیرا فکر می کنیم این لحظه ای از یک فرصت است. حکومت افغانستان آماده است و افغان ها منظورم این که طالبان نیست آماده اند، اما سوال این است که آیا رهبری طالبان برای قبول کردن پیشنهاد صلح آماده است یا خیر؟ معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی نقش افغان‌ها را در گفتگوهای صلح مهم خواند و گفت که آمریکا صرف در این پروسه نقش تسهیل کننده را دارد. آلیس ویلز از زلمه خلیلزاد به عنوان یک دیپلمات فوق‌العاده کسی که در امور افغانستان از تجارب و دانش زیاد برخوردار است یاد کرد و افزود وظیفه خلیلزاد دیدار با تمام اطراف دخیل است تا زمینه به یک پروسه که تمام افغانها را گرد هم آورد فراهم شود. با در نظر داشتیم که طالبان حکومت افغانستان را به رسمیت نمی شناسند، امریکا و جامعه جهانی به طالبان چی پیشنهادی دارند؟ خانم ویلز به این سوال این گونه پاسخ داد.
The Taliban are suffering enormous casualties.
طالبان تلفات زیادی را متحمل می شوند. افراد در میان طالبان نیز موجودند که از جنگ خسته شدند. از یک کشور که پارچه شده است و یک کشور که در آن منطقه خارج از کنترل ایجاد شده که زمینه را به گروه های مانند داعش فراهم می کند تا ریشه بدوانند، هیچ کس سود نمی برد. به همین خاطر ما برای صلح از هر فرصت استفاده میکنیم. طالبان در ماه جون با آتش‌بس تمایل نشان دادند و آنها پیوسته به صراحت گفتند که خواهان صلح هستند. بیایید که این فرصت را آزمایش کنیم که آیا آنها در حقیقت برای مذاکره روی یک رای حل سیاسی آماده اند یا خیر. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کرد که گفتگوهای صلح باید میان افغانها صورت گیرد و در این خصوص بدیل وجود ندارد. آلیس ویلز پس از اشتراک در کنفرانس ژنو با رادیو آزادی در شهر بروکسل صحبت می‌کرد. این کنفرانس در مورد افغانستان به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد. رئیس جمهور اشرف غنی در بخشی از سخنرانیش در کنفرانس ژنو جزئیات طرح جدید صلح را اعلان کرد و گفت که حکومت افغانستان یک تیم 12 نفری را ایجاد کرده تا با طالبان مذاکره کند. آقای غنی گفت پیشنهاد صلح با طالبان غیر مشروط است، اما برای صلح شرایط دارند. وی روی رعایت قانون اساسی افغانستان و حقوق زنان تاکید کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک کارگاه تولیدی جراب به خاطر توانمندسازی معلولین به هزینه 1.5 میلیون افغانی در ولایت هرات افتتاح شد. آغاز کار این فابریکه یک گام مؤثر در زمینه کاریابی برای معلولین در این ولایت شمرده می شود. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش می دهد.
یک تاجر افغان در ولایت هرات فابریکه تولیدی جراب را به خاطر توانمندسازی اقتصادی معلولین در این ولایت برا انداخته است. این فابریکه تولیدی امروز به بهره برداری رسید و روزانه بیش از 500 جور جراب تولید می کند. در افغانستان شمار معلولان جنگی و غیر جنگی زیاد می باشد، اما در جامعه فرصت های کم شغلی برای آنان وجود دارد و ساخت این فابریکه گام موثری در راستای اشتغال زایی برای معلولان تلقی می شود. عبدالغنی نوری مسئول این فابریکه تولیدی می گوید که فرصت کاری برای 12 تن از معلولان را در این کارخانه فراهم ساخته است و در آینده به شمار کارمندان این کارخانه افزوده خواهد شد.
به حدود 15 لک افغانی ما سرمایه‌گذاری کردیم و 6 دستگاه جراب بفیه و 2 تا چرخ زگزال و پستوز و 6 تا برای هوتو جراب است.
در حال حاضر فرصت‌های شغلی برای معلولان در افغانستان بسیار اندک است. شماری از معلولان ناگزیر هستند که برای تامین نیازمندی‌های خود دست به تک دیگری بزنند. بر بنیاد قانون 100% از کارمندان دولتی باید از میان معلولان استخدام شوند، اما این قانون تاکنون به گونه کامل عملی نشده است. معلولانی که در فابریکه تولیدی جوراب سرگرم کار هستند از حکومت و مردم می‌خواهند که در بخش زمین‌سازی فرصت‌های شغلی برایشان گام‌های موثری بردارند.
کارخانه های کلانتر و ما فعال کنیم که انشاءالله کل معلولین افغانستان مثلا از اون مستفید شد.
اینکه ما زیادتر کوشش داریم که وزارت داخله و دفاع اگه خود ما قرار داد چیز کنه همیشه ما تولیدات خود میتونیم ادامه دیم. اگه دیگه شرکت ها شاید ایتا کسی خریداری و بازار اقدر فروشات نشه. ولی
قرار بود 3% از معلولین در ادارات دولتی و غیر دولتی استخدام بشن که متاسفانه تا الان فکر نمی کنم حتی 1% هم استخدام شده باشن.
عبدالعلی بارگزی مسئول بنیاد پیر هرات که در بخش تمامندسازی معلولان در هرات کار میکند میگوید که حکومت و مردم به جای دادن پول به معلولان روی بلند بردن مهارت‌هایشان هزینه کنند.
به جای پول دادن برای معلولین سالانه یا ماهوار همه پول برای از اون فابریکای تأسیس بکنن که در هر ولایت به طور خودکفایی معلولین فابریکه داشته باشه، سهام داشته باشه و از همو فابریکه و از مفاد همو پولی که برای اینا داده میشه برای همیشه